بازی رو وسیله برای آمادگی فرد برای بزرگسالی معرفی میکنه. یعنی سه تا نظریه مهم ما در مورد بازی داریم که هر سه تاش قابل بحثه، یعنی هر سه تاش از میشه از اون منظر نگاه کرد به بازی و گفت که تا حدود زیادی هر کدوم از اینا میتونه
درست باشه. چند از بازی خیلی مهم فراموش شده در کشور یا بعضی از بازی‌ها که اسمشون عوض شده حالا به شکل دیگری بازی میشن، بیایم بررسی کنیم. یه بازی ما داریم ارنگرنگ اسب چرنگ.
چیه؟
آره خیلی جالبه. ارنگرنگ اسب چرنگ اینجوری بوده. حالا بعد ممکنه دوستان بپرسن این شعراش یعنی چی؟ من اونجا همین اصلا توجه منو جلب کرد که چرا این شعر رو میخونه. بعد دو گروه میشدن تو این بازی بچه‌ها، دو تا پنج نفر. از هر گروه یکی اوستا میشد. دو تا اوستا از گروه ها جدا میشدن میومدن در یک سکوی وای میستادن نظر
گرفتن. کاپیتان بودن دیگه در واقع.
آره حالا اوستا بودن
اوستا
دیگه.
خب
چرا کشتیه مگه. بعد اینا یکی از گروه ها که گروه اول بوده این شعر رو میخونده، ارنگرنگ اسب چرنگ. این گروه گروه تعقیب کننده بوده. حالا میگه فالوور.
نه کاپیتان برای بازی فوتبال گفتم، اون دلیل گفتم.
آره این گروه اول تعقیب کننده بوده، گروه دوم جواب میداده. یعنی در جواب گروه اول که میگفته ارنگرنگ اسب چرنگ،
خب
گروه دوم میگفته که یه اسبی رو میگفته، مثلا میگفته اسب سیاه، اسب سیاه،
اسب کرند،
یا اسب کرند، اسب کرند، اسب سفید، اسب سفید.
خب
بعد گروه اول در پاسخ این گروه میگفته که خدمت عرض کنم که میگفته که
مناظره ای بوده.
آره اینجا من چون یادداشت کردم، ببخشید دارم یادداشتم پیدا میکنم، میبینید که طول میکشه. گروه دوم میگفته که بزن و برو چی کار داری، یعنی سه تا مصرع شعر شد. این گفته ارنگ رنگ اسب چرنگ، اونا میگفتن مثلا اسب سیاه، اسب سیاه، اینا میگفتن بزن و برو چی کار داری، بازی شروع میشد. اون گروه میدویده، اون گروهی که اسبو انتخاب کرد، اسبشو انتخاب کرده بوده و گرفته بوده، ادای سوار شدن به اون اسبو در میآورده و میدویده.
خب
گروه تعقیب کننده اونها رو تعقیب میکرده،
بعد میگرفت.
خب نه بعد این تعقیب و گریز ادامه داشته. دو تا اوستا در واقع گردانندگان بازی بودن، میتونستن چرخ بازی رو بچرخونن. حالا ببین چطوری. یه جایی دو تا اوستا به اتفاق داد میزدن سیاه جو، تا داد میزدن سیاه جو برعکس میشده بازی. یعنی اون گروهی که تعقیب کننده بوده بعد همونجا فرار میکرده و اون گروه دیگر اینا رو دنبال میکرده. اولین کسی که دستگیر میشده می آوردنش به حضور دوتا اوستا به عنوان آدم دستگیر شده. یعنی هیچکی نباید گیر می افتاده. اولین گروهی که یه نفر ازش گرفته می شده، دستگیر می شده، به ترتیب باخته بوده.
اوستا چقدر آدم ها غیر قابل اعتمادی بودن.
ببین من تمام اینها رو به لحاظ فلسفی نبید، یعنی اصلا نمی دونی مغز من منفجر شد اینقدر اینا زیبان. ببین اینا از اعتقادات ما، از یک جور نماندن دنیا میاد. و این در تمام اعتقادات ملی و مذهبی ما هست.
آره.
این که شما یه دوتا اوستای اونجا ایستادن، یه وقتی به اراده اونها این ورق میگرده. یعنی یه وقتی تو در حال فراری، یکی در پی تو، بهرام که گور میگرفتی همه اون دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. آره. مثلا گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. آره. دقیقا این ببین از همینه. عذرخواهی میکنم، ببخشید نظرت میخوام، خیلی عذرخواهی میکنم. میخوام بگم که این بازی ها فقط بازی نبودن که از دست رفتن. حالا که نمیتونیم بازیشون کنیم، کاش بنویسیمشون حداقل یا بدانیمشون، چون این چیزها درشون بازتابیده بود. این از ارنگرنگ که البته خیلی بازی های دیگر هم خب به همین ترتیب بوده دیگه. بازی های خیلی قدیمی صاحب فلسفه، مثلا بالا بلندی.
بله.
نمیدونیم که هست یا نه. چون انقدر قدمت نداره. یا مثلا استوب هوایی که الان با توپ بازی میشه، قبلا با یه کلوخی، با یه دمکنی بازی میشده در تهران.
آره.
آقای جعفر شهری در یکی از یادداشتاشون نوشتن که یک دمکنی رو گله میکردن بچه‌ها به شکل توپ در میومد. بعد این دمکنی رو دایره میستادن، کسی که اوستا بود میستاد در وسط دایره، دمکنی رو در دست داشت.
بله.
دمکنی رو پرت میکرد به هوا با ارتفاع زیاد. بعد در نقطه‌ای که این داشت به زمین میرسید، اسم یکی از بازیکنان دایره رو میگفت. همه باید فرار میکردن و اون بازیکن دمکنی رو میگرفت.
خیلی مهیجه
خودش. اگر نمیتونست دمکنی رو به هر ترتیبی بگیره، باخته بود. اگر میتونست دمکنی رو بگیره، تعقیب و گریز آغاز میشد اونجا. اینا رو ما نمیدونیم که صاحب فلسفه هستن، اما حتما در مورد دستمال پشتی، حتما در مورد بازی های مثل ارنگرنگ، ارهنگ، ارهنگ هم نوشته شدن. میدونیم که اینا صاحب فلسفه است.
شاید مثلا عمو زنجیر بافو اینا هم یه فلسفه این چه دیدی اونا داشته باشن.
اونا که خیلی ادبی ان.
آره.
یعنی ما ببینیم، من میخوام بگم که من یادم پدرم که به من ادبیات یاد میداد،
بله،
به من میگفتش که نمیتونی شعر ندونی، توی این مملکت دست فروشا شاعر بودن. برای من تعریف میکرد، میگفت از به نقل از محمد قهرمان بزرگ،
بله،
اون شاعری که نظیر نداشت و اون آدم درجه یکی که در مشهد چند سال قبل واقعا راحت شد از قفس تن و رفت، از او تعریف میکرد که میگفت که وقتی که کسی میاد پشت شیشه شما داد میزنه گل به سر دارم خیار چاد گاکل به سر دارم خیار،
بله،
یه خیار فروش دست فروشه. ببینید این آدم با شعر خیارش میفروشه. شما با شعر تو این مملکت بازی میکردی.
آره.
ما با شعر زندگی کردیم.
یه چیز جالب بگم در همین زمینه، مرحوم کیارستمی، عباس کیارستمی، میگه من آخرین کتاب شعری که نوشتم بردم فرانسه، یه ناشر فرانسوی پیدا کردم و صحبت کردیم و اون تازه گفت ما 500 تا بیشتر چاپ نمی کنیم از این کتاب، 500 نسخه، تازه حق مؤلف رو هم نمی پردازیم، ولی همون کتاب من آوردم توی ایران به اولین ناشر که گفتم 5000 نسخه برای ما برای چاپ اولش در نظر گرفت به علاوه حق مؤلف. و اونجا بود که من فهمیدم که ایران سرزمین شعره، برای اینکه چه شاعرش چه مردمش، در واقع شاعرش فروشنده شعره، مردمش هم خریدار شعره، اما اروپا به این ترتیب نیست. البته این نکته جالبم اینجا میگه، یه نکته جالبم اینجا میگه، میگه که شاید اروپایی‌ها انقدر نیاز به شعر نداشته باشن،
برای که ایران راحت گو هستن. البته بله، این که آقای شمیسا بررسی کرده که ما چرا مردم شعریم، این بحث بله. دومی است. اینو حتما
لحاظ بحث اجتماعی و بله، مشکلات بله. اجتماعی نه
جامعه چند لایه، این بله. که هر حرفی رو به شرایط سیاسی، این بله. که هر حرفی رو به صراحت نمیشد زن. ما ایرانی هم مردم شعر و تلویح و استنباط و تنظیم دیگه، این حالا توی برنامه بهش اشاره خواهیم کرد، اما در این شکی نیست که ما مردم شعریم. همین که محسن میگه ما از جهانگردان دیگری هم داریم که نوشتن تو ایران دست فروشی دیدم که شعر میفروخت و مردم هم می‌خریدن. آخه میشه مگه از راه فروش شعر بله. روی کاغذ ارتزاق کرد؟ یا کدوم ملتی رو دیدیم که از اول بچه‌هاشون رو با شعر بخوابونن؟
بله.
لالایت میکنم با دست پیری بله. که دست مادر پیرت بگیری.
بله.
لالایت میکنم خوابت نمیاد، بزرگت میکنم یادت نمیاد. این مثلا ببینید از لالاییمون، اون از بازیمون و اونم از مثلها و متلهامون که همه عموما قافیه داره.
بله.
بریم و بیایم بعد یه دونه دو تا بازی دیگه هست، مثلا همین ارنگرنگ که میخوام در مورد صحبت کنیم، در مورد گرگ هم میخوام با شما صحبت کنیم. چرا ما انقدر گرگی داریم تو بازی ها؟ گرگم به هوا، تو بالا بلندی که گرگه، تو دستمال پشتی که گرگه، چرا انقدر گرگی؟
یه چیزایی عین خاطرن، خاطراتی که به دوره خاصی از زندگیمون تعلق دارن و بس، اما به نظر میرسه دوباره میشه خاطرات رو تکرار کرد و دور هم جمع شد. شاید بد نباشه حالا به راه حلش فکر کنیم. خاطره پررنگ دوران نوجوانی من مثل اکثر همسن و سالام یه دیوار پر از پوستره. پوسترای رنگ و بارنگی که حرف نمی زدن اما ساعتها تو سکوت بهشون زل می زدیم و صداشونو می شنیدیم.
پشت محوطه جریمه میبره به سمت راست، موقعیت، پاس به جلو و کجا زد توپو؟ فرصت از دست رفته به نام خودش ثبت می کنه.
برهه فراموش نشدنی زندگی خیلی از ماها با یه توپ کوچیک به هم پیوند خورده. یه توپ ساده پلاستیکی و پوسترایی که اگه دقت کنید هنوزم صداشونو میشه شنید. گوش کنید. راستش میتونم بگم اونا تنها یه پوستر ساده کاغذی و یه توپ پلاستیکی نبودن. بازی‌های شاد و کریخونی‌های بچه‌های دو سه دهه قبل حالا دیگه خیلی کم رنگ شده. بازی‌هایی که با استفاده از ساده‌ترین و در دسترس‌ترین ابزار
قابل اجرا بود و معمولاً توپ گرونترین و دور از دسترس‌ترین ابزار تو بعضی از این بازی‌ها بود. بچه‌های امروزی دیگه هفت سنگ بازی نمی‌کنن. حتی شاید اسمش هم به گوششون نخورده باشه. هم دوره‌های من خوب خاطرشونه که اونایی که بیشتر اهل گل کوچیک بودن و گاهی ازش خسته می‌شدن، می‌رفتن سراغ هفت سنگ.
بچه‌ها یه توپ دارن با هفت سنگ. دو گروه میشن با یارای زرنگ. یه گروه جلو میاد با فاصله، میکنن دقت و سب و حوصله.
یکی یکی توپا به سنگا میزنن. اول از همه زرنگا میزنن. وقتی افتاد زمین اون هفتا سنگ، نمیمونه دیگه هیچ جای درنگ. این گروه همه باید فرار کنن، سنگا رو به روی هم سوار کنن.
دو گروهی که برای هدف قرار دادن سنگایی که روی هم چیده شده بود با هم رقابت می‌کردن. امروز بیشتر این گوشی‌ها هستن که نه تنها بچه‌ها بلکه بزرگترا رو هم درگیر خودشون کرده. هر چند میشه زمینه‌ای فراهم کرد تا بچه‌ها ضمن انجام بازی‌های مثل هفت سنگ هم ورزش کنن، هم با چیزایی که در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی بزرگتراشون میگذشته آشنا بشن. اکثر کارشناسان و صاحب نظران حوزه کودک بازی‌های گروهی کودکان رو یکی از مهمترین تجربه‌های پرورش، رشد و آماده شدن کودک برای ورود به اجتماع و آشنایی با اون میدونن. اینکه یک کودک به عنوان یک فرد مؤثر در آینده در بعد و ورود به اجتماع بتونه با آداب یک جمع و چگونگی سازگاریش با اون آشنا بشه، میتونه از اون یه آدم موفق تر بسازه.
نه و چهل و یک دقیقه و بیست ثانیه است. الان چون دوستان اطلاع دادن که هفت دقیقه هم از اون طرف برنامه ظاهرن برای تبلیغات مصرف شده، ما سریعتر موضوعاتو بگیم و 10 دقیقه واقعا میگیم، یعنی ما الان 8 دقیقه فور از کل برنامه فور 11 دقیقه شد. خب دیگه خواهش میکنم بیشتر حساب نکنید چون الان بیشتر میشه. خدمتتون عرض کنم که بله، شما میگیم من بگم دستمال پشتی.
دستمال پشتی بگو حالا با هم.
یه بازی هست به اسم دستمال پشتی. دستمال پشتی شما از 5 نفر به بالا میتونید بازی بکنید. خب دوستان لطف کردن گفتن که نخیر اون چند دقیقه زارم به ما خواهند داد و ما نصفش حداقل به ما خواهند داد. خیلی متشکرم از دوستانم در پخش و از کسانی که تصمیم گیرندن که ما بتونیم اینا رو بگیم، چون واقعا حیفه. ببینید خیلی در مورد بازی‌ها صحبت میشه، روخانی هم میشه، ولی کمتر در موردش تحلیل فرهنگی کسی میده. شاید مثلا یکی علاقه من بشه الان بره اینا رو بخونه و پشتش هم بخونه. دستمال پشتی رو شما از 5 نفر به بالا میتونیم بازی کنیم. 4 نفر تو محسن میدونی چیه دستمال پشتی؟ من چون به سن من قد نمیده، من یادم نمیاد که کسی،
من فقط میدونم این بازی دخترونه است.
نه 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 دخترونه نیست. شاید یه چیز دیگه است که تو میگی، چون اصلا به سن ماها قد نمیده، ظاهرا سالاس بازی نمیشه.
چجوریه؟
آخرین یادداشت داشت بازم تو جعفر شهری مثلا یه چیزایی در موردش نوشته در مثلا،
ولی شنیدم اسمش.
آره. اینا 4 نفر میشینن در دور یک دایره، یعنی روی همه به همه، به مرکز دایره.
بله.
است به این ترتیب. حالا مثلا ممکن 15 نفر باشن، یه دایره بزرگی تشکیل میدن و روی همه یه کسی گرگ میشه.
خب
یکی به عنوان گرگ انتخاب میشه. گرگ یه دستمال به دست داره. ببین طراحی بازی این چه خوشگله، چون دستمال بیفته زمین صدا نمیده. گرگ میاد یک نفر رو به عنوان نقطه آغاز بازی شروع میکنه در دایره.
خب
شروع میکنه قدم زدن پشت آدم. خب شروع میکنه قدم زدن پشت آدم و یه نفر نشون میکنه به آرامی دستمال پشت اون میندازه زمین. آدما باید هوشیار باشن بفهمن دستمال افتاده پشتشون. اگر که کسی دستمال بیفته پشتش و نفهمه که دستمال افتاده و گرگ یک دایره رو طی کنه،
آها،
یک بار این دور رو بزنه، ببینید شما مثلا گردش رو ببینید بازم اینجا چه وضعیتی داره، اون کسی که دستمال پشتش افتاده بوده و نفهمیده باید بیاد در مرکز دایره بنشینه.
بزننش؟
نه نمیزننش. بعد بیاد در مرکز دایره بنشینه و اشعار مختلفی رو میخوندن. مهمترین شعری که میخوندن این بوده که تخم مرغ گندیده یکی زما رنجیده. اینو دست میزدن و با صدای بلند میخونن که تخم مرغ گندیده یکی زما رنجیده. اون کسی که در وسط نشسته بوده مثلا بعد تحمل میکرده که 10 بار 20 بار این آه. یک بیت شعر خونده بشه.
خب این بخشش میتونستن تغییر بدن چون کتک زدن اون آدم خیلی جذابه و در نصف بازی های ایرانی این رو ما داریم که شما یه تنبیه مثلا سیبیل آتشی یا
آره آخه اینا خیلی چیز قدیمی ترن اینا
جذابیتن داره
خیلی ظاهرا کهنه
آره شاید در اون زمان آره، بله
اینا مثلا من نمیدونم چون واقعا ای دریغ که کسی اینا رو کار نکرده از نظر باز مثلا یه چیزی بهت بگم دانشجوهای دانشکده ادبیات سالها می اومدن این اطرافیانی که بالاخره از اساتید ادبیات بودن از اینا میپرسیدن که آقا موضوع پایان نامه چی باشه موضوع پایان نامه من چی باشه موضوع پایان نامه چیه موزر من هر چه گشتم بازی در شاهنامه فردوسی پیدا نکردم هیچ موضوعیه برای بله. مثلا یه پایان نامه بله. بعد اون وقت اگه کسی بتونه اینو با این روی کرد انجام بده که از این چه وامی میشه گرفت برای بازی‌های دیجیتالی
بله.
یه پایان نامه کارآمد ساخته شاید بله. بشه مثلا دوتا بازی اپلیکیشنی هم از توش درآورد یعنی همون بازی ایرانیه رو من اینو ندیدم یا اصلا به طور کلی شاید من بعد جستجو کردم بازی در زبان و ادب فارسی ندیدم که بیاد کسی اینا رو استخراج کنه حالا اگر که طرف میفهمیده دستمال انداختم پشتش چی بلافاصله دستمال رو برمی‌داشت و گرگو تعقیب می‌کرد خب اگه گرگو میگرفته مظفر بوده پیروز بوده
و اگه و جای گرگو... اون و گرگ عوض میشده
جای اون و گرگ عوض میشده یعنی گرگ عوض میشه جای اون و اون دستمال دستش میگرفته و این جا به جا شدن عامل قدرت از او که قدرتمندتره اون دستمال بوده
بله
اون دستمال که از این میرسیده به اونی که اون وسطه و کسی که دستمال رو تو دست داشته ظاهرا با یک فخری راه میرفته رو که ببین دستمال دست منه الان
آره.
این هم از این حالا من در مورد دستمال یه بازی دیگه هم میخوام بگم که این بازی رو پدر بزرگم برای من تعریف میکرد
آها.
که این بازی رو ما در مثلا چه دوره ای انجام میدادیم حالا خواهم گفت به لحاظ آره. تاریخ که اونم خیلی جالبه
حالا یه نکته جالبم در مورد بازی ها هست اینه که توی جغرافیاهای مختلف در همین ایران که نگاه میکنیم یه بازی میتونه با تجهیزات مختلف بازی بشه یعنی اصل بله. و فلسفه ماجرا یکیه در همه جا ولی بله. اون ابزاری که استفاده می‌کنن مثلا تیله بازی تو غرب ایران که گردو زیاد بوده
بله.
به جای تیله از گردو استفاده بله. می‌کردن اصطلاحا بهش می‌گفتن گلو بازی یعنی به چیز گرد
همین دوز بازی که به دوز معروفه که شما باید سه تا
بله.
دایر
بله. بله.
این بازی اسمش ریگک بوده و متعلق به افغان‌ها بوده و در افغانستان بازی میشد یه بازی جک. پارسیه بله که می آمدند با یک چوبی روی خاک یک مربعی میکشیدند بله. از میان هر کدوم از اضلاع یک خطی میکشیدند یه مربع به چهار مربع تقسیم میشد اینجوری سه تا نقطه به دست می اومده با بله. ریگ های رنگی یا با حبوبات بازی بله. بازیش میکردن بله. یعنی یه نفر لوبیا داشته یکی نخود داشته اینا میشده مثلا به جای اون مربع و دایره
بله و این نوآوری ما در زمان مدرسه هم داشتیم با جلد پلاستیکی دفتر و کتاب‌ها که تبدیلش می‌کردیم به زمین فوتبال تبدیلش می‌کردیم به خیلی چیزای مختلف زمین جنگ دقیقاً
بابا ما اصلا با یک کتاب علوم انیمیشن درست می‌کردیم
یادش بخیر
الان
یادش بخیر اصلا از اون جلد دیگه نیست
خوشت داره اینا رو می‌زنه
جلد الان همه چسبناک شدن
یه بخشی رو بشنویم برگردیم بیایم گرگ رو اگر رسیدیم اون آها تلفن‌ها رو می‌خوام اگر رسیدیم اون بازی با دستمال دوباره می‌گیم موضوع دیو و اهریمن و بعد میایم سراغ یه بازی دیگه و گرگ گرگ چرا تو بازی‌های ما انقدر گرگ هست
بچه کاوشگر جوان واقعا موزیک انتخاب کردید فکر کنم خیلی درجه یک باشه چون بازیه که با فراموش شده من خودم خیلی بازی میکردم مثل الک بلک هفتنگ چوب مره یا ما بهش میگفتیم ستو خیلی بازی خوبی بود یعنی واقعا یه بازی حرفه‌ای بود که خیلی جذاب بود یه بازی گروهی خیلی دوستتون دارم با تشکر همه
آقا خیلی ارادت داریم ممنونم از اینکه انقدر به ما محبت دارید و با ما تماس گرفتید
هفت‌رنگ خرپلیس فیخم میخم بیخدیواری از حضورتون الک دلک تناب بازی لیله بازی از حضورتون ترتر بازی که یه دونه چرخ دوچرخه بود و قلم میدادیم با یه سیخ این وره اونور میرفتیم به خصوص بیخدیواری اینا بازی های رایجی بود که بچه ها انجام می دادن فرید آثار هستن
با سلام خدمت همه دوستان. به نظر من بازی‌های سنتی هم فعالیت‌های بیشتری داشت، فعالیت‌های بدنی، و این بازی‌های جدید همه نشستن پای کامپیوتر. و بازی‌های قدیم میشه به هفت سنگ، الکی دولک، تبرک، این بازی‌هایی بود که قدیما ما انجام می‌دادیم و بازی‌های خیلی به قول معروف مفرحی بودش. وحید هستم از قم.
بازی‌های قدیمی خدمتتون عرض کنم، کلم توپ داشتیم، یه پیدو پی داشتیم، آقایی که شما رو داریم، الک دولک داشتیم و چیزهای دیگه بازم بود، منتها دیگه حافظه ندارم. اکبر باقری، عالی مانند از شهر رک.
بازی‌های دهه 60 که من یادمه با بچه‌ها تو کوچه بازی می‌کردیم، رابط بود، هفت سنگ بود، کمربن بازی بود، زو بود. بازی‌هایی بود که اکثرا این بازی‌ها تیمی بود، گرگم به هوا بود. روحیه اجتماعی زندگی کردن رو تو بچه‌ها تقویت می‌کرد، کار تیمیشون رو تقویت می‌کرد. متأسفانه الان با بازی‌های نرم‌افزاری که اومده، بچه‌ها دیگه خیلی کمتر با هم دیگه بازی می‌کنن. دیگه اوج با هم بازی کردنش اینه که یه گیم نت دارن، یه کانتر 4 نفره با هم بازی کنن.
ما واقعا هدفمون این بود که یه برنامه با حال خوب برای شما بسازیم، حالا که در مورد بازیه، ولی این شما بودید که این برنامه رو با حال خوب ساختید با تماشا و پیام هاتون. واقعا ازتون ممنونم. من پیام های شما رو میخونم. دوستی که از قضا تهیه کننده برنامه مثلا خودشون رفتن پیام فرستادن، زیر پست نوشتن بازی فقط آتاری در حال دیگه. بعد دوستان دیگه گفتن که بیشتر گفتن عالی بود، کارت بازی، تیله بازی. یادتون میاد کارت های ماشین داشتیم، بعد مثلا ماشینا رو میگرفتیم، کارت ها رو دستمون، هر کی مثلا ماشین سیلندر بیشتری داشت، سرعت بیشتری داشت، احساس تفاخر میکرد از این، انگار خود ماشین رو مثلا سواره. بعد بازی هفت سنگ که من خودم یادم اینو ما بازی میکردیم، هفت سنگ رو هم میچیدیم و با توپ ماهوتی. اون موقع همین توپ ماهوتی هم خیلی چیز رایجی نبود، یعنی کسی که توپ ماهوتی داشت خیلی بچه تراز اولی به حساب میومد از این توپ تنیس، همین توپی که امروز باش تنیس بازی میکنم، تو اون روز هم باش تنیس بازی میکنم. و گفتن که یادمه که بعضی وقتا که این توپ هفت سنگ بدجوری به همون میخورد خیلی درد داشت. خب ما 2 دقیقه فرصت داریم، این با ماجرای گرگ و اینا میمونه دیگه، کارش نمیتونیم بکنیم. چی بگیم تو این 2 دقیقه؟ بیام سراغ این که بله، من بزنیم این بازیگر رو فقط تعریف کنم، شاید خوشتون اومد تو خونه بازی کردی. 1 دقیقه من پدر بزرگم یه بازی رو با دستمال به ما یاد میداد و با ما بازی میکرد. یک سمت دستمال سمت ما بود، یک سمت این دستمال سمت او بود و میگفتش این شعر رو میخوند. من از شما میخوام که حالا شعره رو در خاطر داشته باشید، بعدن ما در میگیم که این ادبیاتش چی بود. این شعر رو میخوند که کار ما کار دیوه، میگم شل کن دستمال رو صف کن، میگم صف کن دستمال رو شل کن. بعد تو چشممون نگاه میکرد، ناگهان میگفت دستمال رو صف کن، بعد شما باید شل میکردید دستمالو. ولی خب مغز اون موقع بر اساس آموخته‌های شما دستور میداد که شما این دستمال سفت بکشید، نه اینکه شل نگه دارید.
مثل این جونگا که
و بسیار کار سختی بود، یعنی باور کنید که بردن این بازی خیلی کار سخت بود. 3 بار هم اشتباه میکردین سوخته بودین.
مثل این جونگا که بچه‌ها رو میارن بالای سن، میگن که وقتی گفتن بشین پاشو، وقتی میگفتن
آره. پاشو یه همچین چیزی بود، منتها یه جوی با اون کار ما کار دیوه بهش میدادن، چون دیوها برعکس عمل
آره میکن. و ای کاش یه شرایطی مهیا بشه برای بچه‌های الان که بازی بکنن، واقعا خیلی
بله، بازی بستر آموزشه، بازی بستر آرامشه. ممنونم محسن، با تو خداحافظی
میکنم.
دوستان شنونده، این جریان گرگ و بقیه چیزا تو بازی و ادبیات و اینا انشالله برنامه بعد. خدا نگهدار.
نمانام بنام خدا. سلام، صبح شما بخیر باشه. متشکرم که همراه شنونده ما هستید در برنامه نمونام، کاری از گروه جوان و جامعه شبکه رادیویی جوان. ضمن اینکه بهترین ها رو برای شما آرزومندم، همراه ما باشید در این برنامه اگر دغدغه ثبت شرکت، ثبت نام و نشان تجاری، طراحی لوگو، دریافت ایزو و اخذ جواز تأسیس رو دارید. بریم سراغ مهمان گرامی این برنامه، جناب آقای دکتر مهرشاد خدابخشی، مدیرعامل مؤسسه ثبتی حقوقی دادمهر آفریقا. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح گرم تابستانی یکایک که هموطنان عزیزمون بخیر و شادی باشه.
متشکرم. آقای دکتر، یک چیزی که دغدغه همه کسانی که صاحب کسب و کار هستند اینه که به چه طریقی میتونن کسب و کار خودشون رو مخصوصا در حوزه دیجیتال رونق بدن.
ارزون ترین مسیر، مسیر دیجیتال هست. اگر شما در شبکه‌های اجتماعی امروز حضور نداشته باشید، نمیتونید محصولتون رو بفروشید. اگر در اینستاگرام حضور نداشته باشید یا صفحات مختلف در فضای مجازی نداشته باشید، نمیتونید بفروشید. اگر وبسایتی داشته باشید که این وبسایت در صفحات اول موتورهای جستجوگر اینترنتی نباشه، نمیتونید محصولتون رو بفروشید. حتی اینکه اگر شما در اون صفحات اول در کجای جایگاه اون صفحه داری قرار میگیرید، اونجا حضور نداشته باشید، نمیتونید بفروشید. ولی اگر شما دارید آگاهی ایجاد میکنید در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی، در وبسایت‌ها، در موتورهای جستجو دارید، این آگاهی رو می‌رسونید، باعثه که حتما نسبت به سطح برندتون قبلا اقدام کرده باشید، چون به راحتی از برند شما استفاده می‌کنن و با پسوند یا با پیشوند در جاهای مختلف در صفحات مختلف استفاده می‌کنن و شما دچار ضرر و زیان می‌شین. ما به شما توصیه می‌کنیم قبل از اینکه وارد حوزه دیجیتال، وارد حوزه مارکتینگ، در فضای دیجیتال می‌خواید بشین، نسبت به سطح برندتون اقدام بکنید. ما این کمک رو به شما می‌کنیم که چگونه و چطور در فضای مجازی، در شبکه‌های اجتماعی و در موتورهای جستجو با ثبت برندتون بهتر دیده بشید،
برای خودتون و برای نشان تجاریتون احترام قائل بشید و حتماً کسب و کار خودتون رو به ثبت برسونید. ما اینجا هستیم در این خانه ثبتی حقوقی تا به شما کمک بکنیم که یک روند حقوقی درست رو پیگیری بکنید. کافیه که تماس بگیرید با شماره 021-42-595 و یا سری بزنید به نشانی اینترنتی ما ثبت24.com. میتونید از یک جلسه مشاوره رایگان بهره بگیرید. در سراسر کشور کار شما انجام میشه. ما اینجا خدماتی دور از ذهن اما در دسترس به کل کشور ارائه میکنیم. اگر دوست داشته باشید میتونید تشریف بیارید به خیابان آفریقا، خیابان شهید ناصری، پلاک 4. متشکرم که همراه شنونده ما هستید در برنامه نمانام. اینجا داریم در مورد کسب و کارهای اینترنتی با شما صحبت میکنیم، کسانی که یک صفحه مجازی دارن و دارن از طریقش خرید و فروشی انجام میدن و پولی به دست میارن. آقای دکتر خدابخشی، ما توی بخش قبل گفتیم که بیان کسب و کار خودشون رو، اون صفحه اجتماعیشون رو به ثبت برسونن. میخوام بدونم که علت این تاکید شما چیه؟
شما در حوزه دیجیتال اگه میخواید محصول بفروشین، میتونید در واقع عکس از جای دیگه انتخاب بکنید، اون عکس رو در جای دیگه ریپلای بکنید یا پست بکنید و نسبت به فروش محصولتون اقدام بکنید. خب این کار همه میتونن بکنن. شما باعث یه وارد یک فازی بشید، فاز اعتمادسازی. این فاز اعتمادسازی فقط در این شرایط میتونه برای شما اتفاق بیفته که حتما اون نام و نشان تجاری ثبت شده باشه و شما شماره ثبت اون نشان تجاری یا سند رسمی اون نشان تجاریتون داشته باشید. هم میتونه اعتمادسازی ایجاد بکنه برای مشتری یا مصرف کننده که میخواد از صفحه شما خرید بکنه و هم میتونه به دیگران این پیام بده که کلیه محصولات و نامهای تجاری که اینجا به نمایش داده شده، اینا همه ثبت شده هستش و نمیتونید شما بهش نزدیک بشین. چرا؟ چون حق انحصاری بودن رو داشته و داره. و ضمن اینکه شبکه‌های اجتماعی در روزی که شما نسبت به باز کردن یک صفحه در یک شبکه اجتماعی اقدام میکنید، یک آیین‌نامه و مقرراتی رو برای شما ایجاد میکنه و شما اون رو تایید میکنید. در اونجا نوشته شده که شما اگر از نام و نشان تجاری دیگران استفاده بکنید، اون صفحه برای شما بسته میشه. پس در نتیجه این حق و حقوق قانونی رو شما دارین که اگر کسی از نام و نشان تجاری شما در یک صفحه اجتماعی استفاده کرد، شما میتونید به اون شبکه اجتماعی ایمیل بزنید و ارتباط برقرار بکنید و نسبت به پاک کردن اون صفحه از شبکه اجتماعی اقدام بکنید.
اگر یک صفحه‌ای دارید، اگر دارین از کارتون پول به دست میارید، حتما کسب و کار خودتون رو در فضای مجازی به ثبت برسونید. همین که مشتریای شما ببینن که صفحه شما دارای مجوز رسمی و ثبت رسمی، برای شما یه اعتمادسازی بزرگ محسوب میشه. در ضمن این مژده رو خدمت شما عرض بکنم که در تاریخ 21 و 28 همین ماه، یعنی تیر ماه، این مؤسسه و این خانه ثبتی حقوقی برای شما یه شگفتانه داره و خدماتش رو 30% تا 50% با تخفیف به کل کشور ارائه میده. پس از این شگفتانه عقب نمونین، همین الان جای خودتون رو برای انجام این خدمات و استفاده از این شگفتانه پر از